ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. همایشی با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ به پایان رسید. و مدیر سد امیرکبیر کرج میگوید امسال ارتفاع آب حدود 46 متر پایین‌تر از تراز نرمال است. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. روز شنبه صبح ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه میگوید تاکنون در این حادثه علاوه بر 3 مهاجم دست کم 9 نفر کشته و 22 نفر هم زخمی شدند. رسانه‌های ایران اعلام کردند که گروه مسلح جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
قوه قضاییه ایران اعلام کرد حمله مسلحانه به ساختمان دادگستری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان چندین کشته و مجروح بر جا گذاشته است. علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گفت که بیشتر کشته شدگان و مجروحان مردم عادی هستند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بیانیه این حمله را ناجوانمردانه و غیر شرعی خوانده و به شدت محکوم کرد. او گفته که اقدامات مسلحانه به هیچ وجه به نفع مردم استان نیستند و هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استان است. ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان صبح روز شنبه 4 مرداد در شهر زاهدان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. قوه قضاییه در بیانیه این حمله را تروریستی توصیف کرد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم اعلام کرد که 3 فرد مهاجم در پی این حمله کشته شدند. روایت یک شاهد عینی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند.
3 نفر بوده. 20-25 سالش بود، خودش نه خیلی برندیه. میبینید 3 نفر 20-25 ساله بوده که گل پوشی داشتی تیر اندازه که شروع کنه بیتیر اندازه بکنه انتحاری بوده.
یک کانال تلگرامی نزدیک به جیش العدل میگوید این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. گروهی مسلح که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که هر 3 عضو جیش العدل جلیقه انفجاری بر تن داشتند و یکی از آنها در ابتدا به داخل ساختمان نارنجک پرتاب کرده است. جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که ساعت 8:30 صبح روز شنبه یک تیم تروریستی در پوشش ارباب رجوع قصد ورود به دادگستری زاهدان را داشتند.
با هوشیاری عامل انتظامی حاضر در صحنه و درگیری که ایجاد شد، خوشبختانه احدی از این تروریست‌ها در محل به هلاکت رسید و در پی نارنجکی که این نفر به داخل انداخت متاسفانه شاهد شهادت تعدادی ارباب رجوع از جمله یک بچه 1 ساله و یک مادر هستیم. در تعاقب همین درگیری، در تعقیبی که از سایر عناصر وابسته انجام شد، در خیابان مجاور خوشبختانه 2 نفر دیگه به هلاکت رسیدن.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرده آمار ارائه شده از تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها صرفاً آمار اولیه است و حال تعدادی از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. گروه جیش العدل در بیانیه‌ای مدعی شده که در این حمله دست کم 30 تن از کارکنان و قضات و نیروهای نظامی و امنیتی کشته و مجروح شدند. وضعیت شهر زاهدان از سوی مسئولان استان سیستان و بلوچستان عادی و آرام اعلام شده است. گروه جیش العدل بارها در استان سیستان و بلوچستان اقدام به حملات مسلحانه کرده است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما همایش با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و جمعی از طرفداران او در شهر مونیخ آلمان دقایقی پیش به پایان رسید. شاهزاده رضا پهلوی در پایان این مراسم در سخنانی گفت از گروه‌های و احزاب سیاسی خواست تا حول برنامه دوران گذار متحد شوند. او تاکید کرد که تنها با همبستگی میتوان ایران را آزاد، امن و شکوفا ساخت. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، هدف از این همایش توافق بر سر نقشه راهی برای گذار دموکراتیک و برنامه‌ای برای بازسازی ایران عنوان شده است. همچنین شهبانو فرح پهلوی هم در پیامی صوتی به این همایش از آنچه که آن را انقلاب ملی ایران خواند حمایت کرد و گفت که حق ملت ایران آزادی، رفاه و سرافرازی است.
در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان با شما همراه هستم.
در این همایش همچنین پیام تصویری گوگوش ستاره موسیقی پاپ هم پخش شد. او به اصل آزادی برای ایران تاکید کرد.
ما خانه خود را یک پارچه و با همه رنگارنگیش دوست داریم. ما ایران را خانه می دانیم، ولی همان گونه که هیچ خانه شادابی زندان نیست، آزادی برای ما اصل است.
شاهزاده رضا پهلوی روز گذشته در پیامی نوشت: همراه با جمعی از ایرانیان با پیشینه‌ها، باورها و تجربیات مختلف به مونیخ رسیده تا آنچه او فصل تازه‌ای برای ایران نامید را آغاز کند. اما محمد علی معلم، مدیر بهره برداری سد امیر کبیر، میگوید که امسال ارتفاع آب حدود 46 متر از تراز نرمال پایین‌تر رفته است. و افزود: هیچ وقت در این ایام از سال این کاهش ارتفاع را نداشتیم. مدیر بهره برداری سد امیرکبیر با اشاره به اینکه چند سالی است که آبی برای مصارف کشاورزی وجود ندارد، تصریح کرد که 100% مصرف آب این سد در بخش خانگی است. او توصیه کرد که شهروندان تهرانی برای عبور از بحران جاری آب باید بین 20 تا 25 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. رئیس آژانس امداد رسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی روز شنبه اعلام کرد که پرتاب هوایی کمک‌ها به نوار غزه کمبود شدید مواد غذایی را که ناشی از ماه محدودیت برای ورود تدارکات است حل نخواهد کرد. فیلیپ لازارینی، رئیس آنروا، نوشت: پرتاب هوایی روند فزاینده گرسنگی را معکوس نخواهد کرد. در همین حال یک مقام اسرائیلی روز گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که پرتاب هوایی کمک‌ها در غزه به زودی از سر گرفته خواهد شد و افزود که این پرتاب‌ها توسط امارات و اردن انجام خواهد گرفت. رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل همچنین برای آوارگان فلسطینی با اشاره به نقاط ورودی مختلف تحت کنترل اسرائیل که دسترسی به غزه را کنترل می‌کنند گفت که محاصره را لغو کنید، دروازه ها را باز کنید و حرکت ایمن به اضافه دسترسی شرافتمندانه به نیازمندان را تضمین کنید. اسرائیل 12 اسفند ماه پس از شکست مذاکرات برای تمدید آتش بس محاصره کامل برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه را اعمال کرد. این کشور در اوایل خرداد ماه اجازه داد که مقدار کمی کمک دوباره وارد غزه شود. مقامات حماس هم روز شنبه با ابراز شگفتی از اتهامات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه این گروه واقعاً خواستار توافق آتش بس و آزادی گروگان ها نیست را رد کرد و متقابلاً دولت نتانیاهو را به عنوان مانع اصلی در مسیر مذاکرات معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اتهامات از سوی دونالد ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که اسرائیل و آمریکا پس از نزدیک به 3 هفته مذاکرات غیر مستقیم با حماس در قطر به حضور خود در این گفتگوها پایان دادند. بر اساس این گزارش، دو مقام ارشد حماس از دولت آمریکا خواستند به عنوان میانجی در مناقشه‌ای که 21 ماه به طول کشیده، موضعی بی‌طرفانه‌تر اتخاذ کند. گروه حماس از سوی آمریکا و شماری از کشورهای غربی در فهرست تروریستی قرار دارد. و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کود کشاورزی با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت هشدار داد که تولیدکنندگان این بخش به دلیل کمبود ارز و قفل شدن فرایندهای اداری در آستانه توقف کامل تولید قرار گرفتند. صیاد فرهادی در گفتگو با ایلنا گفت که این وضعیت نه تنها صنعت کشاورزی را به ورشکستگی نزدیک کرده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود.